سلام میکنم، وقت جنابعالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب ما دقایقی قبل با جناب آقای خطیبی، کامران خطیبی از دوستان خوبمون در رسانه صحبت میکردیم. ایشون مواردی رو مطرح کردن که من میخوام مجدداً از آقای خطیبی خواهش بکنم که فیلمجموع این موارد رو مطرح بکنن و جنابعالی اگر پاسخی هم دارید حتما از طرف فدراسیون جوابگو باشید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای خطیبی خواهش میکنم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دکتر امین رضایی که فکر میکنم که ایشون جز معدود آدمایی هستن که توی فدراسیون بسکتبال دارن کارشون رو به بهترین شکل ممکن انجام میدن، ولی من فکر میکنم ایشون نمیتونن پاسخگوی سوالات بنده باشن چون در حیطه وظایف ایشون نیست، ولی من در خدمتتون هستم.
نه خب به هر حال مواردی رو شما مطرح کردید، از جمله مثلا گزینش هایی که داره صورت میگیره در فدراسیون که نقدی داشتید در مورد انتخاب افراد و بعد در مورد خود آقای آکادمیر و اینکه به هر حال ما یک راهی رو به اشتباه داریم میریم جلو. من میخوام خواهش بکنم که بازش بکنید تا آقای رضایی اگر خواستن جواب بدن.
چشم، من در خدمت هستم. آقای دکتر رضایی عزیز، من ارادت دارم خدمت شما. شما از که همونطور که عرض کردم شما جز معدود آدم هایی هستید توی فدراسیون بسکتبال دارین به بهترین شکل ممکن کارتون رو انجام میدین. من بیشتر توی حوزه انتصابات سوال داشتم جناب دکتر، و این انتصاباتی که مخصوصا حالا این انتقاداتی که مطرح هست پیرامون انتخاب آقای آرش بهادرزاده به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی و شخص آقای هاکاندمی، فکر میکنید توی مقطع کنونی میتونه به اطلاعی
بسکتبال
کشورمون کمک بکنه؟
جناب خطیبی بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم. راجع به بخش دوم صحبتتون راجع به آقای هاکاندمیر، من خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به جلسات تمرینی که ایشون تا کنون داشتم و بنده هم سر جلسات تمرین نشستم و شاهدش بودم، واقعا از نظر کیفی مربی فوق العاده با کیفیت بالایی، ایشون کمک مربی خیلی از بزرگان بسکتبال دنیا مثل در واقع دیمیتری تیدوس و آتامان و خیلی های دیگه هست. و اینکه ما مثلا این رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، دیشب من یه خبری شنیدم که آتامان رفته تیم پاناتینایکوس سرمربی شده و در واقع نمیشه گفتش که حالا چرا پاناتینایکوس، یعنی واقعا مربی یا توی یونان مربی ما نداریم که در حد آتمان که از ترکیه آوردن. من اصلا دوست ندارم هاکان رو با مربی داخلی مقایسه کنم، مربی داخلی ما همه مربی با سواد با کلاس، ولی من احساس میکنم آقای هاکان داریم با توجه به تصمیماتی که فدراسیون گرفته و کار دیده، ما باید فعلا قضاوت نکنیم، کار ایشون رو ببینیم. همونطور که میدونیم ایشون اومدن هم برای جهانی هم برای مسابقات آسیایی تمرینات خیلی خوب از نظر نظم تمرینی سازماندهی تمرینی فوق العاده مناسب دارن عمل میکنن. حالا اینکه ما بخوایم توی کوتاه مدت تصمیم بگیریم یا نتیجه بگیریم که مربی خوب است یا نه، اینو باید بگذاریم برای بازی های چند تا تورنمنت برگزار شه، نتایج ایشون رو مقایسه کنیم. ولی در رابطه با انتصابات مطمئنا خدای داوری حالا بر اساس اون سلام و مشورتی که حالا داشتن و اینها در واقع این انتصابات رو انجام دادم. من بنده چون با توجه به اینکه تو قسمت تحقیق و توسعه فدراسیون هستم و بحث فنی هر نوع بحث فنی هست بنده هستم در خدمت.
خیلی خوب آقای رضایی، حالا من از آقای خطیبی هم میخوام خواهش بکنم که یه مقدار جدیتر وارد این بحث بشه، من مطرح بکنم خدمتتون. ببینید من یه سایه سنگینی رو حس میکنم روی کلیت بسکتبالمون، به خاطر اینکه حالا به اصطلاح عامیانش میگن آقا ما خیلی گلخونه‌ای عمل میکنیم. به نظر میرسه ما در بسکتبال، حالا الان خوشحالم از اینکه جناب علی اومدید اونجا میخواد کار تحقیقاتی بکنید، کار پژوهشی بکنید. من میگم اگر ما برگردیم یه مقدار به عقب‌تر، من اوایل برنامه هم اشاره کردم تو این 40 سال گذشته واقعا کمتر رفتیم به سراغ این مقوله. خیلی از رشته‌های ورزشی که در اوایل انقلاب تو نقطه صفر بودن الان واقعا رسیدن به یه جایگاه معتبری، ولی بسکتبال نرسیده. من استدعام اینه آقای رضایی بزرگوار، بفرمایید که ما در چه زمینه‌هایی به قول معروف ضعف داریم، کاستی داریم که نتونستیم بسکتبالمونو به اون شرایط ایدئال برسونیم، تو بحث آموزش، تو بحث امکانات، تو بحث تجهیزات، تو بحث مدیریت. به هر حال ضعف‌ها رو یه مقدار من خواهش میکنم مطرح بفرمایید. حالا آقای خطیبی هم اگر نکاتی رو میدونن که حتما در طول بس در خدمتشون هست.
خواهش منصور جان، من بخوام صحبت کنم از بخش دوم صحبت شما من آغاز میکنم در رابطه با متواقع امکانات و سخت افزارهایی که باشگاهامون و هیئت‌هامون در اختیار دارن.
بله بله.
و در رابطه با نکته دومی که شما فرمودید آموزش، مطمئنا ما در بخش آموزش و پایه بسیار باید بهتر و جدیتر عمل کنیم. شما این رو در نظر بگیرید، ما خدای نکرده اصلا ما بحث جسارت و توهین به هیچ مربی رو نداریم. ما زیر 16 سالمون اردو استعدادیابی برگزار شد داخل خود فدراسیون.
درسته.
یه پول یا به قول خودم یه مجموعی از بازیکن بالای 300 نفر دعوت شد تو اردوهای مختلف، یعنی فدراسیون با اینکه بی نهایت تحت فشار بود ولی این هزینه ها رو متقبل شد. یکی دو بار حتی برون سفاره شد داخل هیئت ها، تو هیئت های استان های دیگه برگزار شد، دوباره برگشت خود فدراسیون. باور کنید بارها مربیانی که اینجا حتی مدعو بودن، یعنی مربیان خود همین بازیکنان از اون استان ها و شهر اومدن، دیدن که چقدر بازیکن. من خیلی دوست داشتم آقای محمد رضا اسلامی مربی خوبمونم بودن، این قسم میتونستن یه صحبتی داشته باشن. چقدر روی آموزش اینها تاکید داشته. ما بازیکنانی داشتیم زیر 16 سال یه شوت ساده، یه دریبل ساده، یه پاس ساده، میدونی چی دارم میگم؟
بله بله.
این نکات، این بحث آموزش ما به خاطر همین امسال اولین باری بود که ما در فدراسیون به این نتیجه رسیدیم که بیایم بحث مینی بسکتبال کلن از بقیه موارد جدا کنیم زیر 12 سال و بیایم چیکار کنیم. یه دوره ما برگزار کردیم به عنوان تربیت و مدرس مینی بسکتبال، که اون کاندیدایی که تو این دوره مربیگری بودن، مدرسی بودن، یک سریشون از اونجا گلچین شدن. اینها بیان برن توی سطح کشور مربیان بسکتبال رو فقط از نظر مهارتی آماده نکنن، بلکه از نظر اخلاق، رفتار، فرهنگ، این موارد به مربیا و سپس به این بچه های مینی بسکتبال انتقال داده بشه. از نظر بدنسازی بسکتبال شاید ما تا به این حال اصلا جدی نمی گرفتیم این موضوع رو، که واقعا بازیکنان زیر 12 سال نیاز دارن به این بدنسازی. یه کاری فیبا شروع کرد در واقع با عنوان دوره SPS که در واقع بدنسازی ویژه بسکتباله، که ما این دوره رو اینجا داشتیم. ما با توجه به اون دوره و با توجه به کمکی که از فدراسیون ها در اروپا در واقع کمک گرفتیم، یه سرفصل دروسی هم برای اون آماده کردیم که این بخشی از اون آماده شد و توی این دوره 3 in 1 یا با موضوع سه تا در واقع سه موضوع در یک موضوع مینی بسکتبال در واقع مطرح شد و این کمک کرد که این مدرسین ما بزن این رو در تمام کشور، حتی نوع بازی ها، حتی ما میخوام تخصصی تر وارد شم. مثلا ما در بازی ها اسپیسینگ و تایمینگ که یه دوتا مؤلفه هستی در بسکتبال، ما تو این قسمت با چالش روبرو هستیم، که همینطور که توی این جمعه همین هفته خانم النی که سرمربی بانوانمون هستن قراره یک کلینیکی رو برگزار کنن در رابطه با این موارد. ما اینها رو داریم تماما انجام میدیم. من بیشتر برمیگردم رویم با صحبت بخش دوم شما.
نه حالا قبل از اینکه به این مطلب اشاره بکنید آقای دکتر رضایی، من سوالم اینه چقدر خدا وکیلی این برنامه‌ای که فرمودید که یکی از یکی دیگه بهتره، اینا قابل عملیاتی شدن الان؟
الان ما شروع کردیم.
نه میخوام ببینم از دیدگاه شما، بالاخره ما کمبودم داریم دیگه.
بله.
میدونی من چرا این مطلب رو میگم؟
بله.
آقای رضایی شما از من بپذیرید به عنوان یه دلسوز، به عنوان یه علاقه‌مند.
بله.
خیلی زشته که ما هنوز دنبال این باشیم که بگیم آقا اگر حامد حدادی بود در تیم ملیمون ما میتونیم با تیم ملیمون مثلا بریم فلان تیمو ببریم، اگر بله. نبود یعنی انگار ما اصلا تیم ملی انگار نداریم. من میخوام بگم که به این واقعیت برسیم که بابا این همه جوون، این همه سرمایه.
خب نگاه کن آیه منصور،
خیلی کار مهمیه این کار.
ایرادی که نداره من یکم فنی تر صحبت
کنم. آقا شما هر چقدر بخواید فنی صحبت کنید اصلا.
یه صحبتی که اصلا من یه بار توی تلویزیون توی ایران و ژاپن که بازی داشت، که من بنده اونجا کارشناس بازی بودم، گفتم الان دنیا رو آورده به بازیکنان استرچ فور، یعنی شرایط بازی، نوع حملات،
متفاوت شده، نوع دفاع ها متفاوت شده. الان شما یورولیگ اگه بازی بارسلون و اسپانیا رو دیده باشید، رئال مادرید تیمی بود که قهرمان یورولیگ شد،
درست.
اما اومد در خود اسپانیا سری رو 3-0 به بارسلون باخت. یعنی چی؟ یعنی اینکه بله ما نیاز داریم یه سری تغییرات انجام بشه، یه سری تغییرات. بله آقای حدادی مطمئن باشید تمام، من اینطور میتونم که خود بازیکنان تیم ملی هم اگه الان شما باهاشون تک تک صحبت کنیم، حضور آقای حامد حدادی موجب شد که تمام این بازیکنان یکی از یکی بهتر و چهره تر بشن.
نه من نمیگم حضورش که خیلی موثره،
میخوام ادامه بدم، میخوام بگم که بله 100% ما باید روی کرده جناب داوری همینه که ما باید بریم سراغ علم روز دنیا، بتونیم از مربیان روز دنیا استفاده کنیم و بریم به سمتی که بله آقای حدادی شاید امسال سال آخرشون باشه و بازنشست بشن،
درست.
بعدش چی؟ آیا ما نمیخوایم بازیکن تربیت کنیم؟ ما الان بازیکن داریم 2 متر و 11 سانت قدش، 15 سالشه، زیر 16 سال،
درسته.
و که ما داریم محسن عسکرنیات ملی جوانانمون که در حال رفتن به اسپانیاست که بازیکنی که 2 متر و 12 سانت قدشه،
درسته.
ما اینها رو داریم، داریم باهاشون هم کار میکنیم، مربیان دارن روی اینا زحمت میکشن، ولی این کافی نیست. یعنی ما اومدیم دوباره برنامه ریزی که داریم انجام میدیم، اومدیم از مینی بسکتبال شروع کردیم جناب منصوریان. یعنی ما گفتیم الان این بازیکنان مینی بسکتبالی که قراره امسال توی جشنواره کشوری انتخاب بشه چیکار کنیم؟ رهاشون کنیم یا نه اینها رو هم بیاریم، تعدادی که میشن 200 نفر 100 نفر یه دوره خود اردو داخل خود فدراسیون و سپس توسط مربیاشون اینا همواره باید پایش بشن. به خاطر همین اومدیم یک سری دوره گذاشتیم تربیت در واقع استعدادیابا و ناظرین اینها در شهرهای خودشون که اینا باید یه گزارش هر ماه به فدراسیون بدن، به کمیته مینی بسکتبال، که این بازیکنی که اومد توی جشنواره و بازیکنی که تالنت انتخاب شد و شناخته شد چه اتفاقاتی بعد از اون براش داره میفته. اینها رو ما آقای داوری در واقع به ما دستور دادم و برنامه‌ریزیشو انجام دادیم و در حال حالا عملیاتی کرده اینا، ما تمام تلاش این رو میکنیم که در
حال دیگه این خیلی مهمه شده. دیگه این فقط بله. نشه دیگه فایل بشه و بره به قول معروف توی بایگانی و بعد بگیم آقا، چون من از این تجربه ها توی فدراسیون های قبلی خیلی دیدم. بله. خیلی ها اومدن گفتن آقا ما قراره این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، ولی در عمل ما چیز خاصی ندیدیم. حالا من خواهشم اینه آقای خطیبی اگر دوست داره یه مدار وارد بحث بشه، ما از نقطه نظر ایشون هم استفاده کنیم.
خواهش میکنم. دستم به خدمت.
خواهش میکنم جناب مسئولیان.
بفرمایید.
هیچ از منکر زحماتی که آقای رضایی تاکید میکنن و همکارانشون در کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون بسکتبال هستن نیست. ولی من میخوام باز عرض بکنم که ما مشکلمون الان در مقطع کنونی این بحث هایی رو که آقای دکتر رامین رضایی مطرح میکنن نیست. ما باید یه مقدار از عقبتر به ماجرا نگاه بکنیم و ببینیم این هدف گذاری رو که جناب دکتر رضایی میفرمایند با این آدم هایی که در فدراسیون حلقه یکی که روز به روز تنگتر میشه، آدم هایی که روز به روز محدودتر میشن، با اینها میخوایم واقعا کار رو پیش ببریم؟ ببینید ما یه زمانی روی نیمکت تیم ملیمون خدا بیامرز مرحوم حسن نوربخش میشستن، الان کار به کجا رسیده؟ این بحث اخلاق رو مطرح کردن، آموزه‌های اخلاقی رو مطرح کردن جناب دکتر رضایی، آموزه‌های اخلاقی قراره توسط چه کسانی به بازیکنان القا بشه و تربیت بشن؟ قراره چه کسانی طلایه‌دار جریانات سالم بسکتبال باشن؟ ببینید من باید عرض کنم انتقاداتی که مطرح میشه از سر دلسوزی کمک به اطلاع بسکتبال ایرانه. اگر واقعا آقایون فدراسیون به این مقوله واقف باشن خیلی پیش میافتیم، اصلا شاید با این نگاه مسائل مشکلات خیلی راحت‌تر بشه تبیین کرد. آقای داوری متاسفانه و دوستانشون، من احترام زیادی برای آقای دکتر رضایی قائلم، خودشون هم میدونن، ولی من فکر میکنم ایشون نمیتونن پاسخگوی سوالات بنده باشن. آقای جواد داوری، آقای موعظی فر و سایر دوستانی که توی فدراسیون نشستن که باید الان پاسخگوی بنده باشن، بگن نه آقای خطیبی شما داری اشتباه میکنی، ما انتصاباتمون هدفمند بوده، آدمهایی رو که گذاشتیم سر جای خودشون نشوندیم، اینها قراره که بسکتبال مملکت رو به پیش ببرن. ولی خب متاسفانه یه فرار رو به جلوی دارن و یه برخورد قهری و سلبی با رسانه ها دارن. ما همین انتخاب آقای هاکاندمی رو بعد از روزنامه های ترکیه بشنویم. ایشون تا چند روز زیر بار نمیرفتن، روزنامه جمهوریت ترکیه اعلام کردن که آقای هاکاندمی داره میشه فرماندهی تیم ملی بسکتبال ایران. یا همین در مورد بازی‌های تدارکاتی ایشون خبری رو مطرح نمی‌کنن در رسانه‌های، در یک سکوت خبری عجیب فدراسیون بسکتبال به سر می‌بره. ما باید از طریق سایت فیبا مطلع بشیم که مثلا قرار تیم ملی کشورمون با مونتنگرو و گرجستان دیدار بکنه. حرف آقای اسلامی رو زدن، همین در مورد آقای اسلامی، ما تا چند مدت یعنی اردوی تیم ملی زیر 16 سال پسرهای ما تشکیل شده بود، کادر فنیش مشخص شده بودن، ولی تو رسانه ها اعلام نمی کردن. هیچ کس نمی دونست که آقا سرمربی تیم ملی نوجوانان ما چه کسی هست، عوامل چه کسانی هستن و چه جوری قراره که این هدف گذاری که فرمودن جناب دکتر رضایی چه جوری قراره پیش بره. من فکر میکنم مسائل خیلی کلانتر از این که اگر بخوام فنی نگاه بکنیم، بالاخره آقای دکتر رضایی استاد این کار هستن و ما میگن نیمچه نظراتی داریم در این خصوص، ولی ما من فکر میکنم الان مشکل بسکتبال الان ما این نیست. ما مشکل اصلی بسکتبال ما اینه که دور کردن آدم‌های استخون خورد کرده، صاحب تجربه و کسایی که میتونن به بسکتبال ایران کمک کنن از فضای بسکتبال، و آوردن یک سری آدم‌هایی که به خاطر ارتباطات شخصی که با شخص رئیس فدراسیون دارن و مناسبات خاصی که حالا نمی‌خوام دیگه وارد این قضايا بشم توی سمت‌های مختلفی رو برعهده گرفتن.
آقای خطیبی، من می‌خوام یه نتیجه‌گیری از فرمایشات جناب علی بکنم. یعنی شما می‌فرمایید که آقای دکتر رضایی با این طرح و برنامه‌هایی که دارن اشاره بهش می‌کنن برای آینده بسکتبال بسیار طرح‌های مناسبیه، ولی عملا باید یک نیروی انسانی متخصص و کارآمدی هم وجود داشته باشه که خودش از جنس بسکتبال باشه، بسکتبال رو به درستی بفهمه تا بتونه که این برنامه ها رو به مرور قابل اجرا شدن در بیاره. درسته؟
دقیقا.
نظرتون اینه. آقا ممنونم از شما، خیلی محبت کردید.
بزرگوار هستی. من فقط اگر اجازه بدین فراموش کردم این درگذشت خانم ترنم شاهین‌زاده رو خدمت خانواده محترمشون جامعه بزرگ بسکتبال تسلیت عرض کنم و آرزوی صبر داشته باشم برای خانواده‌شون که باید با این غم جانکاه کنار بیان.
خدا رحمتشون کنه. خیلی متشکرم.
آقای خطیبی. سلامت
باشید. با شما خداحافظی میکنم. عزیزان شنونده، همچنان برنامه مناظره رو میشنوید در شبکه رادیویی ورزش، برنامه‌ای که این هفته اختصاص به رشته بسکتبال داره. خب خوشبختانه در این لحظه هم همراه شدیم با جناب آقای عباس مرشدی که ایشون هم از بسکتبالیست‌های قدیمی بودن و از کارشناسان خوب و از مدیران شایسته ورزش بسکتبال کشورمون. آقای مرشدی خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت بخیر میگم استاد خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت جناب عالی هستم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر بتونم پاسخ.
خیلی متشکرم استاد. ما در مورد تحولات این روزهای بسکتبال داریم صحبت میکنیم، ضمن اینکه همراه با جناب عالی، جناب آقای دکتر رامین رضایی رئیس کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون بسکتبال هم همزمان روی خط داریم. آقای مرشدی، شما هم بسکتبال بازی کردید، هم مربی بودید، هم مدیر بودید، و من فکر میکنم که از هر نگاهی بخواید به تحولات امروز بسکتبال نگاه بکنید، قطعا نگاه شما یک نگاه کامل و بسیار مناسب خواهد بود. شما چگونه میبینید مسائل مربوط به بسکتبال رو؟ و این سوال عمومیه شاید خیلی از دوستداران بسکتبال ماست که چرا ما بعد از این همه سال و این همه سابقه در بسکتبال دقیقا در یک نقطه قرار گرفتیم، اون جهش لازم رو پیدا نمی کنیم؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی که این سوال شما یک سوال کلیه. تحولاتی که در بسکتبال داره انجام میشه ابعاد گوناگون داره و در بخش‌های مختلف هستش.
درست.
طبیعتاً نمیدونم حالا نظر شما در ارتباط با تحول در تیم ملی بزرگسالانه، در کارهای پایه هستش، تحول در انتصابات یا انتخابات فدراسیون هست و افرادی که در جایگاه متعدد به کار گرفته میشن. اگر روشن بفرمایید که من در چه زمینه‌ای به شما توضیح بدم حتما این کارو خواهم کرد.
ببینید همه این مطالبی که جناب علی فرمودید آقای مرشدی عزیز در نهایت ما رو به یه جا میرسونه و اون اینه که مثلا ما تیم‌های ملی موفق داشته باشیم، بسکتبال ما دارای رونق اساسی باشه، این همه فراز و نشیب درش دیده نشه در همه زمینه‌ها. به نظر میرسه که اون شرایط مطلوب رو ما نتونستیم پیدا بکنیم. حالا شما هر کدوم رو خودتون فکر میکنید که ضرورت بیشتری داره توضیح دادنش، ما در خدمتتون هستیم.
من سعی میکنم با زبان الکنی که دارم توجیهی بکنم و
البته اینم عرض کردم آقای رضایی هم همراه با ما هستن اگر خواستید ایشون.
بله، من که من ایشون رو چون نمیشناسم
بله
بسنده میکنم به اینکه اون سوال جناب عالی رو فقط جواب
خواهش
بدم.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی که به هر حال از زمانی که این فدراسیون وارد گود عمل شد و یک سال خورده ای هستش که داره کارهایی رو انجام میده، طبیعتاً در بخش پایه سعی کرده کارهای مفیدی برای بسکتبال به نمایش بگذاره. طبیعتاً در کمیته مینی بسکتبال تا اونجایی که من در جریان هستم کارهایی داره انجام میشه که تأمین و گسترش بسکتبال در سطح کشور داره انجام میشه. متاسفانه تنها گپی که اینجا وجود داره این هستش که اگر این بچه هایی که زیر نظر کمیته مینی بسکتبال استعدادیابی میشن و کار میکنن در نهایت به نونهالان تبدیل میشن، اینجا درست. این نونهالان در فدراسیون بسکتبال یک حلقه گم شده است. مشخص نیستش که چه مسئولی داره و مشخص نیستش که چه کسی باید پیگیر این کار مینی بسکتبال باشه. من در مصاحبه‌ای که البته در یک برنامه زنده در رادیو ورزش داشتم این مسئله رو مطرح کردم، گفتم چقدر خوب بود که فدراسیون بسکتبال نونهالان رو هم بستش میداد به کمیته مینی بسکتبال که اینها بدونن که بعد از اینجا میتوانن این بچه ها رو باز هدایت بکنن تا جایی که زیر مجموعه تیم ملی جوانان ما شکل بگیره.
یعنی میفرمایید منفکش نباید کرد؟
بله، این در ارتباط با کار پایه هست که من فکر میکنم در مینی بسکتبال کار مثبته، ولی هر چه که از مینی بسکتبال ما جدا میشیم کار ما باری به هر جهت داره پیش میره. این که ما یه استعدادیابی میکنیم و معتقد نیستیم به این که بچه ها در شرایط سنی پایین جهش های متعدد دارن.
درسته.
بازیکنی رو از اردو خط میزنیم در صورتی که معلوم نیست 6 ماه دیگه شاید این بازیکنی که خط خورده از اکثر بازیکنهای منتخب ما پیشرفت بیشتری داشته باشه و قابل توجه. این که چگونه اینها رو دوباره رصد خواهند کرد من در جریان نیستم.
خب این آقای مرشدی دارم. از نگاه تخصصی جناب عالی بین مینی بسکتبال و بحث نونهالان اون مرزی که شما تعیین میکنید چه اتفاقی باید بیفته؟
به نظر من باید کسی که مسئول کمیته مینی بسکتبال هست نونهالان رو هم زیر نظر داشته باشه.
آها آها، یعنی منفک همون که گفتم. بله
بله، بتونه نتیجه ای از کار استعدادیابیش بگیره. این نباشه که یک سال استعدادیابی بکنه اون بازیکن مینی بسکتبال وارد نونهالان بشه، از زیر به اصطلاح عرصه مینی بسکتبال خارج بشه، ولی در نونهالان هیچ کاری براش انجام نشه.
خب آقای مرشد اجازه میدید الان همینجا یکی یکی نظر آقای رضایی رو هم بپرسیم؟
بله حتما.
آقای دکتر رضایی
جان دلم، جان
مطلب جالبی رو مطرح کردن آقای مرشدی.
بنده ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت استاد مرشدی عزیز، از ایشون ما بسیار یاد گرفتیم و خیلی خوشحال هستم که صدایشون رو میشنوم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت.
خب نکته‌ای رو مطرح می‌کنن؟
بله بله، کاری که صحبتی که آقای مرشدی فرمودن کاملا صحبت درستیه. یکی از اتفاقاتی که در واقع داره میفته، بذارید من از زیر 16 سال بگم که برگرده به صحبت‌های مرشدی، که بله این بازیکنان بعد از اینکه ما در واقع زیر 16 سال بعد از اینکه این بازیکنان انتخاب میشن، بازیکنانی که الان دیگه توی اردو نیستن و برای مسابقات اعزام میشن، هیچ کدوم از اونها در واقع خط نخوردن و همچنان دارن اونها پایش میشن از طریق در واقع ریپورت‌ها و گزارشاتی که برنامه‌هایی که ما به مربیان میدیم و گزارشاتی که مربیان در اختیار در واقع فدراسیون و حالا بخش نوجوانان قرار میدن. در رابطه با نونهالان ما این کارو شروع کردیم تقریبا نزدیک حدود دو هفته ای است ما این بحث رو داریم روش کار میکنیم. ابتدا سعی کردیم یه چارت استعدادیابی، یه چارتی رو ما در واقع داشته باشیم که ارتباط با مینی بسکتبال، یعنی در واقع نونهالان یک حلقه باشه بین مینی بسکتبال و نوجوانانمون. این کارو داریم انجام میدیم، شروع کردیم و در واقع اینها هم در واقع اینا که استعداد میشن به عنوان بازیکنان خوب مینی بسکتبالمون که بعد زیر 14 سالمون هستن، اینها هم روشون کار بشه. یعنی ما حتی برنامه ها و کلینیک های آموزشی که قراره برای نوجوانان بذاریم، بخشی رو داریم اختصاص میدیم به نونهالان که یه سری مواردی و ما میخواییم که بازیکنان مربیان کار کنن با نونهالانشون، یه سرفصل درستی رو آماده کردیم که بر اساس اون، یعنی نه سرفصل درست برای این رده، بلکه برای تمام رده های سنی زیر 10 سال 12 14 16 و 18 سرفصل درستی رو آماده کردیم که اینها مربیان بر اساس این سرفصل درست با بازیکنان کار کنند و این حلقه گم شده که نونهالان هستن که و در واقع ما نمیخوایم اینها رو از دست بدیم، اینها هم اضافه میشه احتمال خیلی زیاد به هم بخش مینی بسکتبال که بتونیم اونجا هم در واقع اینها رو پایش کنه.
خیلی آقای مرشدی
من شنیدم، به هر حال ببینید زنده احترامی که برای جناب آقای دکتر رضایی قائلم، این رو باید عرض بکنم. ببینید برنامه ریزی روی کاغذ با کارهای عملی که در آینده قرار انجام بشه دو مقوله جداگانه است.
درست.
بنابراین من احترام میگذارم به فرمایش ایشون و صبر میکنیم ببینیم که در آینده این گروه نونهالان چگونه پایش میشن و چگونه و به کجا میرسن و بچه های زیر 16 سالی که تعداد خیلی زیادی در سطح کشور بودن ولی الان فقط یک تیم 30 نفره یا 20 نفره نمیدونم دارن تمرین میکنن برای مسابقات، اونها چگونه به اصطلاح ارزیابی خواهند شد و آیا دوباره راهی هست که اونها به این تیم ورود بکنن و آیا اگه کسی اینجا عملکرد ضعیفی داشت آیا کنار گذاشته خواهد شد یا خیر. ولی بحث پایه با همین مقدار صحبت من فکر میکنم که به نتیجه نخواهد رسید. من فکر میکنم روزها باید بشینیم و در این موارد صحبت بکنیم که من برای کسانی که در فدراسیون کار میکنن در این زمینه آرزو موفقیت.
زنده باشید آقای مرشدی. اینجا نقش آموزش و پرورش چقدر مهمه؟
من به شما عرض بکنم ورزش توی آموزش و پرورش متاسفانه مرده. یعنی به هیچ وجه آموزش و پرورش نه کمکی به ورزش کشور ما میکنه و در نهایت به خاطر اینکه نه مسئولین به اصطلاح موجهی داره در این زمینه، من عذرخواهی میکنم انقدر رک دارم در آموزش پرورش صحبت میکنم چون من خودم آموزش پرورشی بودم.
درسته.
به همین دلیل آموزش و پرورش شاید اصلا ترمزی است برای به اصطلاح پیشرفت ورزش در کشور.
عجب.
چون به هیچ وجه هیچ کاری در امر ورزش
انجام نمیده. خب آقای مرشدی بریم سراغ نکته بعدی.
در خدمت.
نکته بعدی چیه از دیدگاه شما که میتونه کمک بکنه؟